اقلیم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
من طرف حقم. بحث زیادی وقتش نیست، دارن میان، اونا میکشنت. راست میگی.
دریچه‌ای به دنیای سینما و تئاتر.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟
با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین. اگه مأمور فرمون نبود پولش ازش بگی بیا جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در سینما و تئاتر.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
اگر علیه ظلم بر نخیزد، او را در میان همان نکبتی داخل خواهند کرد که آن حاکم ظالم وارد شده است. پس بر ماست که خود را برای نجات از بند این اهریمنان آماده کنیم.
هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنجشنبه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
سرزمین خورشید.
جمشید حیدری کارگردان سینمای ایران میگه سال 59 فقط چند ماه بعد از شروع جنگ تحمیلی توی هواپیما با سرباز مجروحی برخورد کردم که حامل نامه از مرز به سمت پادگان بود. رشادت‌های این سرباز به شدت منو تحت تأثیر قرار داد و جرقه ساخت فیلم مرز توی ذهنم شکل گرفت. این اولین فیلم حوزه دفاع مقدس ما بود. با این حساب امسال سینمای دفاع مقدس 40 ساله میشه. شما این گونه سینمایی رو با چه تصویری به خاطر دارید؟ شاید با بعضی دیالوگ ها که سر زبون ها افتاد، مثل فیلم آخرین شناسایی. یا مثل این دیالوگ فیلم دوئل که انگار پیامی از فرمانده های جنگ به همه مسئولین.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منم.
استانداره ای تو خواست؟
نه، چیزی که بخواست
دیگه. یا با سکانس های موندگار و نفسگیر مثل گلایه های سعید از کرخه تا راین.
چرا اینجا؟ 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 من شکایت دارم، من شاکیم، بس کور نماند، کور نایمد، کور. آخه قرار بود که این نماند.
حتی شاید این سینما رو با اسم آدم ها بشناسیم، از مرحوم رسول ملا قلی پور و ابراهیم حاتمی کیا بگیر تا بازی اصغر نقی‌زاده یا حتی با شهادت های سید جواد هاشمی.
ایشون یه روز توی هتل همه رو جمع کرد، گفت دوستان، بازیگران هم نشستن، دوستان ما توی این فیلمنامه یه دونه شهید نداریم. همه برگشتن به من نگفتن. گفتم آقای شورجه گوه حرف بزن. نه دیگه رای گیری شد و اونجا من باز به شهادت رسیدم با اینکه تو فیلمنامه نه.
ژانر جنگی به خاطر هیجان زیادش تو همه دنیا طرفدار داره. البته جنگ ملت ما به خاطر یک هجوم ناجوانمردانه شکل گرفت و رزمنده هامون برای دفاع رفتن. این موضوع روی نگاه سینماگرا تأثیر زیادی گذاشت، به خصوص که خیلی هاشون از نزدیک شاهد این درگیری ها بودن و کم و بیش فیلمبرداری عرصه مستند جنگ رو تجربه کرده بودن. بعضی منتقدین سینما میگن دوره این فیلم‌ها گذشته و سینمای دفاع مقدس توان بازگشت سرمایه رو نداره. اما فیلم‌های پرواز در شب، مهاجر، آژانس شیشه‌ای، هیوا، به نام پدر، روز سوم و ایستاده در غبار علاوه بر اینکه سیمرغ بهترین فیلمو گرفتن، جزو فیلم‌های پرفروش زمان خودشون هم بودن.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
حتی فیلم ایستاده در غبار که حال و هوایی مستندم داشت به فروش بالای 2 میلیارد رسید. این فروش در مقایسه با آثاری که همزمان با این فیلم اکران شدن و به اصطلاح متعلق به سینمای بدنه بودن موفقیت بزرگی بود. تو این ژانر به ظاهر خشک و جدی خانومهای کارگردان مطرحی هم داشتیم، مثل نرگس آبیار با فیلم شیار 143، فیلمی که تو جشنواره‌های بین‌المللی زیادی موفق بود، یا منیر قیدی که با فیلم متفاوت ویلایی ها از خاکریز و سنگر صحبت نکرد اما از قهرمان های گمنام یعنی خونواده رزمنده ها گفت. بعضی از این آثار به اندازه‌ای با متن جامعه گره خورده که انعکاس دقیق و کاملی از اون دوران با تمام عمق و احساس آدم‌هاش، مثل همین سکانس پایانی فیلم کیمیا ساخته احمد رضا درویش.
شکوه، تو کیمیا را در میان آتش و خون به آغوش مادرانت فشردی، پس به حرمت نام عزیز مادر سلام. حالا دیگر چه فرقی داره؟ چه کیمیا در مشهد، چه کیمیا در جنوب. خواهرم، ای تو بهترین مادر، پاره تنم را به خدا و به مهربانی مادرانت می‌سپارم. سهم ما هم فقط یک یادت به خیر است.
آنچه شنیدید با ذوق و سلیقه همکار خوبمون خانم فاطمه باقری تهیه شده بود که مقدمه‌ای باشه برای این بخش از برنامه هفت اقلیم که سرزمین خورشید نام داشت و قرار در این بخش درباره 40 سالگی سینمای دفاع مقدس صحبت کنیم. اگر می‌خوایم حالا برگردیم، از تولستوی نقل شده که کشورهایی که تجربه جنگ رو سپری می‌کنند به واقع بزرگترین منبع ادبیات داستانی هستند. در پیرامون موضوع سینمای دفاع مقدس در فرصت پیشرو با شما سخن خواهیم گفت. یک کار خیلی خیلی ویژه و تازه از آقای علیرضا قربانی در فضای مجازی خیلی سر و صدا کرده، بشنوید.
تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، عذاب من نه، و از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه. نیست در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو می کشدم لحظه دلگیری تو جان من و جهان من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع ناگهان من فقط تو هستی دلیل گریه منی عذاب من نه پر از شنیدن منی جواب من نه تو روی دیگر منی نقاب من نه
خب در یک فرصت موسیقایی خیلی بک و تازه با شما همراه بودیم و صدای زیبای آقای علیرضا قربانی رو شنیدید هنگام که تیتراژ پایانی سریال همگناه رو برای شما بخواندند با نام شروع ناگهان. شعر این قطعه از حسین قیاسی بود و نغمه پردازی این قطعه رو علیرضا افکاری بر عهده داشتن. همزمان با ایده سعید فت این قطعه منتشر شد. قصد کردیم که یک فرصت خیلی بکر و تازه موسیقایی وسط برنامه ایجاد کنیم، بعد بپردازیم به موضوع اصلی خودمون. شما شنونده برنامه زنده هفت اقلیم هستید، برنامه‌ای که قرار هست به تمامی حوزه‌های فرهنگ و هنر بپردازه و هر روز حوزه‌ای رو پررنگ‌تر و مبسوط‌تر با شما در میان خواهد نهاد. بنابراین هفت اقلیم آینه ایست از صداهای فرهنگ و هنر در ایران عزیزمون. شنونده هفت اقلیم باشید در هر روز هفته. باری بخش سرزمین خورشید رو با شما آغاز کردیم پیش از این فرصت خاص و ویژه موسیقایی و این دم قرار هست در کنار کارشناس خوب برنامه‌مون این موضوع رو پی بگیریم. از تولستوی برای شما نقل کردم که گفته بود کشورهایی که تجربه جنگ رو از سر سپری می‌کنند و از سر می‌گذرانند منبع عظیمی از ادبیات داستانی رو دارند. از همین می‌تونیم نقب بزنیم به موضوع ادبیات دفاع مقدس و همینطور سینمای دفاع مقدس که همچنان فکر نمی کنم که به موضوع اقتباس در این سینما رسیده باشیم، اما کمی بحث رو ریشه‌ای تر آغاز کنیم. آقا اصلا سینمای دفاع مقدس ما ژانری با این نام نداریم، شاید بشه گفت ژانر جنگی یا مثلا چیزی از این دست زیر این مجموعه جا بدیم، اما اینکه سینمای دفاع مقدس در کشور ما اینقدر ابعاد خودش رو داره پیدا میکنه از کجا نشأت میگیره؟
خیلی سوال خوبیه، به این خاطر که خیلی از مخاطبان ما ممکنه که بسیار بشنون میگن ژانر سینما ژانر دفاع مقدس. بله. ما در تعریف علمی ژانر دفاع مقدس نداریم، ولی یه گونه بومی داریم ما در کشور ما با توجه به مختصات فرهنگی خودمون. میدونیم که ممکنه که این فیلم جنگی باشه، یعنی ذیل ژانر جنگی بگنجه یا ملودرام یا هر ژانر دیگه‌ای، ولی این رو اصطلاحا میگیم سینمای دفاع مقدس. سینمای دفاع مقدس یک سینمای مفهومیه، یعنی انگار کنیه یا فامیل این سینما رو میگیم سینمای دفاع مقدس. این رو توی جامعه یک قرارداد عرفیه که چه منتقد و سازندگان تولید کنندگان همه پذیرفتن که این سینما سینمای دفاع مقدسه.
ابعادش رو هم میدونن.
و ابعادش هم میدونن. یعنی وقتی ما برای خارجی توضیح میدیم اونها هم میپذیرن که اوکی ما میفهمیم و این منطق خودش رو داره و منطق درستی هم هستش.
در واقع منطق بومی است.
بله بله بله. میشه گفت یک ژانر بومی هست بله. اگر اینطور بگیم. ولی مونده حالا ادامه حیات پیدا بکنه و در حقیقت شناسه‌هاش عکس بشه، اون موقع ممکنه که حتی در آینده بگن ژانر هست، ولی فعلا فکر میکنیم که این جزء ژانرهای مرسوم سینما نیست. اما برگردیم به اول ابتدای سوال که با سرزمین خورشید شروع کرد. فیلم سرزمین خورشید احمد رضا درویش فیلم زیبای به نظر من محجور مانده ایست در سینمای دفاع مقدس. متاسفانه فیلم شاعرانه ایست که خسرو شکیباییش رو هیچ موقع یادمون نمیره.
عنوان
بله بله عنوان این بخش هم که سردبیر محترم گذاشتم به نظرم خوش سلیقگی خوبی داره. میخوایم درباره سینمایی حرف بزنیم که بومیه، میخوایم درباره ابعاد این سینما حرف بزنیم. لازمه که اول بدونیم که تعریف بکنیم، میگی منظور ما از سینمای دفاع مقدس چیه؟ به میگن شعر رو تعریف کنید، میگه شعر کلامی است موزون و مقفا. به شاعری گفتن شعر رو تعریف ما همینی که میگم. ما میخوایم بگیم دوچار پیچیدگی نمیشیم، همین سینمایی که وجود داره، همین سینمایی که میریم میبینیم، از ایستاده در قبار و دوئل و نمیدونم فیلم های رسول ملا قلی پور و
ابراهیم
حاتمی کیا و تنگی ابوغری، دو جین شاید ده ها فیلم خوب دیگه ای که میشه اسم برد، اینها سینمای دفاع مقدس هستن. درباره چیشون میخوایم حرف بزنیم؟ فقط محتوا پیام نه، درباره همه ابعادش. به نظر میرسه با بررسی کارشناسی کامل ترین نوع سینمایی که الان تو ایران تمام نهادهای درگیر، چه نهادهای دولتی چه نهادهای خصوصی دارن روش کار میکنن و سینمای کاملی داره عرضه میشه، تو بحث سینمای دفاع مقدسه.
یعنی این 40 سالگی کاملا برازنده این سینماست الان؟ یعنی بله، شما سینمای بله. دفاع مقدس 40 ساله رو دارید؟
ممکنه الان فکر بکنید که نه، این سینمای ما خیلی برازنده جنگ ما نیست، من درباره نسبت برازندگی با جنگ حرفی ندارم. اما میخوام بگم که ما مردمی هستیم که نسبت سینمامون با جنگ کاملا مشخص بله، و مستقیمه. خب از فیلم مرز بگیریم تا بیایم به عقاب‌ها، تا بیایم برسیم به کانیمانگاه مرحوم، اون مرحوم خاچکیانی، مرحوم سیف الله داد، تا برسیم به دیدبان و هر فیلم دیگه‌ای که در حوزه سینمای دفاع مقدس فیلم مهمیه، می‌بینیم که وقتی بنا شده اون فیلم ساخته بشه، تمام امکانات سینما ایران به یک نوع بسیج شده که اون فیلم خوبی در بیاد. من منظورم از کامل دقیقاً اینه، یعنی تمام سر شکل فیلم تقریباً درست به موقع و مؤثر اتفاق افتاده. بعضی از فیلم ها نتونسته گره زلف مخاطب رو با خودش
همراه بکنه
و ببنده. بعضی از فیلم ها بسیار موفق بوده. حاتمی که تو دوره‌ای که کرخ تاراین رو حالا فرض بکنیم به عنوان پیک و نقطه اوج سینمای دفاع مقدس، در یک دوره‌ای تونست مخاطب فراگیر رو جذب کنه. اما اخیراً هم با وجودی که سالها از جنگ میگذره، با وجودی که جنگ یک مفهوم، حتی جنگ به مفهوم جنگ ضد ارزشه و دفاع یک مفهوم ارزشمنده و صلح مفهوم ارزشمندیه، میبینیم مخاطبی که جنگ رو هم ندیده، تجربه نکرده، با فیلم دفاع مقدس، فیلمایی که اسم بردید مثل تنگی ابوغریب، ایستاده در باد و فیلمای دیگه ارتباط برقرار میکنه. علاقمندی مردم به تاریخ و تاریخ معاصر معمولا در حوزه سینمای دفاع مقدس پاسخ گرفته. حالا در حوزه های دیگه هم ممکنه که سینما وارد بشه و پاسخ رو بگیره. فعلا ما در حوزه سینمای دفاع مقدس یک موفقیت نسبی قابل توجه داریم، نه اینکه نمره سینما ضعیف باشه، به لحاظ فرهنگی دارم عرض میکنم.
بله.
کاری که شاهنامه و ادبیات کرده، با زبان فارسی کرده، سینمای دفاع مقدس تونسته که مسئله روز جامعه نگه داره، مسئله دفاع رو، و این کار بزرگی بوده.
یه نکته ای رو ابتدا کسانی که روایت میکنند اون جریان رو و بعد از اون روایت وقتی وارد سینما میشه مطرح میشه، اون نکته این است که ما وقتی از واقعه دفاع مقدس هرچقدر که بیشتر فاصله میگیریم و از اون در واقع اصل ماجرا دورتر میشیم، گویی میتونیم نگاه دقیق تری به ماجرا داشته باشیم. یعنی اگر شما مثلا اوایل دهه 70 فیلمی میساختید در ژانر دفاع مقدس، قطعاً با فیلمی که مثلا اواخر دهه 90 میسازی در مورد سینمای دفاع مقدس در مؤلفه های نخستین خودش متفاوته. چرا؟ چون شما از اون واقعه دورتر شدید، اون واقعه رو میتونید با ریزبینی دقیق تری ببینید و فارغ از اون فضاهای خاص ایدئولوژیکی که در پیرامون اون واقعه وجود داره. به تعبیری هر چقدر از موضوع دفاع مقدس فاصله میگیریم، نوع نگاه دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر میشه. آیا با این موافقی؟
موافقم. یک حاشیه بزنم.
جانب.
ببینید وقتی در مورد نقاشی حرف میزنیم، نقاشی یک در حقیقت تصویریه، ممکنه پلان‌های مختلفی داشته باشه که معمولاً داره. مثل نقاشی رئال که تو اروپا داره یک واقعی رو روایت میکنه. سینما فرقش با هر هنر دیگه اینه که سینما هنر جزئیاته. دیتیل یا جزئیات سینما رو شکل میده، وگرنه شما اگر بخوای بنا باشه که یک تصویر کلی از جنگ بدیم چه گزارش خبری.
دقیقاً.
خب برای اینکه جزئیات بیشتری بدونید از یک واقعه باید اطلاعات بیشتری داشته باشید. تمام فرمایشات شما درست، متین یک نقطه داره، اون نقطه مهم سینمای دفاع مقدس در اون، و اون نقطه اینه که ما در مظلومیتمون بیش از پیش متوجه شدیم که چقدر مظلوم بودیم در جنگ به عنوان مردم. ما مردمی که اصلا انگار که انقلاب کشور،
به عنوان مردمی که یک طرف جنگ بودیم،
ما مردمی بودیم که ما رفتیم، یعنی بله. ارتش، سپاه، بسیج، هر کسی دیگه بود، ما مردم بودیم. ما مردمی که میخواستیم تو کشورمون یه اتفاقی افتاده بود به اسم انقلاب، این انقلاب اسلامی بخواد تکون بخوره، یهو با یک هجوم عجیب غریب از طرف همسایه‌اش مواجه میشه. اون موقع خیلی نمیفهمیدیم چقدر مظلوم، الان میفهمیم که چه بلایی سرمون اومده.
ببینید چی میخوام بگم. پس همون روشن‌تر شدن فضا اینجا هم در کلام شما متبلوره. خیلی متشکرم. میشه خیلی خیلی پرداخت به این موضوع و اینکه 40 سالگی میتونه سن بلوغ سینمای دفاع مقدس باشه یا نه. بحث رو حتما پی خواهیم گرفت در فرصتی دیگر. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان ارجمند، این دم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 189 تا 194 با قرائت قاری ارجمند محمد جماله.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدابد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم، شما رو مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ،
صاف در خونه خدا،
همه چیز و انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا؟
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجات.
خدا قادر است بلای سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. سر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرمود.
مگر نوای مرغ هر ثمری بخشد، به ما صفای عالم دیگری برابر این شانه زد لوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما يتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل قد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العلي العظيم.
إلهي عظمك بلد أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهي عظمك بلد
خبر الخفا
من كشف الغطاء
من قطع الرجاء
وضاقة العرض
ومنات السماء
أنت المستعان
وإليك المشتكى.
وعليك المعول في الشدة والرفض.